أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب کفایه فرمودن که قدرت بر سبب، قدرت بر مسببه، و با این بیانشان جواب دادن از اون ایراد. یه ایراد بود که فائده ای که مترتب است بر واجب نفسی مثل نماز، اون فائدهش غیر اختیاریه، یعنی خود به خود نماز که میخونم ذکر خدا برش مترتبه و من نمیتونم نماز رو بخونم و عمدن ذکر رو از خودم منفک بکنم، یا صوم بگیرم عمدن تقوا رو از خودم منفک بکنم. این فایده غیر اختیاری است، در حالی که وضو که میگیرم میتونم عمدن نماز رو منفک بکنم از خودم. علتش اینه که نماز اختیاریه، میتونم بعد از وضو نماز نخونم. بعد از وسط حرف ایراد میگیرید، بذارید بحث تمام بشه، من در بحث گذشته رو تکرار میکنم. من این قلت رو میگم که ایراد رو آخون گرفتن، که فرق است بین واجب نفسی و واجب غیری. حالا برم یه قدم برم باز عقب، در آخون گفتن که همه واجبات میشه غیری، این اشکال ایشون بود. همه واجبات غیری است به خاطر اینکه یا وضو میگیری قطعا واجب غیریه، یا نماز و روزه اینا میگه اونا هم واجب غیری چون یه فایده برش مترتبه، نماز بخونیم برای یه فایده دیگه. این قول تو مده بگه نه، اینا با هم متفاوته. واجب غیری اونه که بعد از که ما آوردیم وضو را، واجب نفسیش در اختیار مکلفه، میتونه بیاره میتونه نگاره. اما واجب های نفسی فائده ای که برش مترتبه قهریست. این فرق. آخون جواب دادن گفتن نه، این فرق فارغ نیست، همه اینا میشد واجب غیری. چرا؟ میگن اون وضو که مسلمه بعد از که وضو انسان میگیره، خب اختیار داره میتونه نماز بخونه میتونه نخونه، اما نسبت به نماز و روزه و حج و اینها قبول دارن که اون فایده قهرن مترتبه. هم میگن قدرت بر سبب، قدرت بر مسببه. پس من میتوانم متذکر نشدم به واسطه چی؟ به واسطه ترک صلات، نه فعل صلات. اینجا اینطوری میگه نماز رو نمیخونم، وقتی نخوندم خود به خود اون ذکرم برش مترتب نمیشه. روزه رو نمیگیرم، نه بگیرم و تقوا رو از خودم منفک بکنم، نمیگیرم روزه رو، پس قدرت دارم که تقوا رو از خودم منفک بکنم. چطوری؟ با قدرت بر سبب. سبب رو که قدرت برش دارم، که سبب رو نمیارم مسبب دنبالش نمیارم. با این بیان آخوند دارن چیکار میکنن؟ دوره میگن تمام واجبات غیریه، چون همه واجبات رو شما میتونی، قدرت داری که توسل به ذل مقدمه پیدا بکنی، میتونم پیدا نکنی. منطقه به دو رقم اگه بخوایم بازش بکنیم دو قسمه، یا به شکل وضو و نمازه که من هم میتونم وضو نگیرم و نماز نخونم، هم میتونم بگیرم و نماز نخونم، اونجا اینطوریه. اما نسبت به خود نماز و روزه و اینها که ما میخوام بگن اونم واجب غیریست. چی تو واجب غیریست؟ اینطوری که من میتونم اون فواید مترتبه رو برای خودم تحصیل نکنم به ترک مقدمش. نتیجه این شد تمام شد واجبه غیری. حالا جواب باید بدیم دیگه، جوابش رو دادیم که جناب آخوند جواب دادن و بیان کردیم فرمایش ایشون رو که فهمدن فرق واجب نفسی و غیری در عنوان حسن مستقله. یه فرمایش قشنگی داشتن، گفتن کسی که وضو میگیره برای نماز عنوان حسن مستقل ندارد. عقل نمیگه که مستقلن کار خوبی کردی، ولی که نماز رو که میخونه چرا؟ یک عنوان حسن استقلال عقلی داره، عقل مستقلن رو مدهش میکنه. و البته وضو هم گاهی وقت انسان برا کون علت طهاره میگیره، اون از بس خارجه، اون شده استحباب نفسی. استحباب نفسی هم نمیخوام بگیم، میخوام مقدمه یه صلات بدونیم. اون وقت که مقدمه یه صلات هست اونو داریم بگیم. فرقش با صلات چیه؟ اگه بخوام فرقش رو دور چشم پوشی بکنیم و تسامح بکنیم میگیم هیچ فرقی نداره، چون وضو میگیریم برای نماز، بعد دیگه نماز میگیرم برای ذکر خدا. این برا برا میگم، یه برا که گفتیم میشه واجبه دیگه. یه چیزی بگو که برای یه چیز دیگه نباشه تا بشه واجبه نفسی. خب نداریم، همه یه واجبه نفسی آخرش برای یه چیز دیگه است. منتها آخوند جواب میدن میگن نه خیلی فرق میکنه، وضو رو برای نماز که میگیری این وضو عنوان مستقل مدحی ندارد. نمیگن خوب کاری کردی، خوب کاریش مالی وقتی است که نماز میخونه. اما نماز وقتی خون دیگه میگن خوب کاری کردی، دیگه نمیگن یه کاری دیگه بکن. این عنوان مستقل مدحی برای نماز هست، برای وضوی مقدمه نماز نیست. این فرق ما این بحثا رو برای چی دارم تکرار میکنم؟ چون یه ایرادی داریم به اون فرمایش آخوند که گفتن قدرت بر سبب قدرت بر مسببه. این فرمایششون درسته، اما همیشه ازش ما نمیتونیم استفاده بکنیم. یه مثال هایی هم زده شده که قدرت بر سبب قدرت بر مسببه. مثلا میگن که عبد رو آزاد بکن. آزاد کردن عبد در اختیار شما نیست که، چون این معلوله. اون که در اختیار شماست چیه؟ سبب عطفه که بگید انت حرون فی سبیل الله. سبب رو که گفتید وقت مسبب چی میشه؟ به وجود میاد. یا میگم خانومتو طلاق بده. این طلاق دادن در اختیار شما نیست که، اما چرا همه میگن در اختیاره؟ جواب چیه؟ میگن برو سراغ سببش. سبب چیه؟ اینکه بزن بگو، اینه که میتونی بگی که وقتی گفتی انت طالق چی میشه؟ طلاق محقق میشه. میگم این جنس دو تملیک فلانی بکن. این تملیک در اختیار شما نیست، اما سببش در اختیار شماست. سبب چیه؟ اینه که بگید وحب تو حاضا بکر، من اینا بخشیدم به شما. یعنی سببش که اون لحظه. یا بگید به تو، سبب رو وقتی ایجاد کردی تمام دیگه. تطهیر، میگن مثلا لباستو آب بکش، تطهیر کن لباس، این در اختیار شما نیست، اما سببش که ببرید لباسو تو آب کور و یه بار فشار بدید، این در اختیار شما شد. وقتی میگم تطهیر بکن، منظورم سببشه، نه خود تطهیر. خود تطهیر که اون حالتیست که ایجاد میشه، پاک شدن، پاک شدن شرعی یا تطهیر از جنابت، میگم خود رو پاک بکن از جنابت، این که در اختیار شما نیست که. و همینطور تو تطهیر از جنابت وقتی میگم تطهیر بکن، منظورم سببشه، یعنی برو غسل بکن، خود به خود اون طهارت مترتب میشه. و همینطور اینا رو ما داریم، اما آیا عرف اینا رو تفکیک میدوند بینش؟ و سوال هم اینه، حالا من همین مثاله که زمان شما یکی کم تو داری تعجب میکنید که تا به حال چه بسا فرق بین اینا نمیگذاشتید، تا من میگفتن تطهیر شما ذهنتون میاد رو سبب نه رو مسبب، حالا که داریم دقت میکنیم اینیم نه فرق کرد. یا وقتی میگن که تملیک بکن، بلاس شما ذهنتون میاد تو به تو یا وهب تو، اصلا از اول ذهن میاد رو سبب نه رو مسبب. اما یه دقتی که کردیم دیدیم اینا دو تا چیزه و اصلا مصدر خارج از اختیار، اما خارج از اختیاریست که مقفولان عنه. خیلی این بحثا نزدیک به همه، این سر مصدر اونقدر نزدیک به همه که اصلا عرف اینا رو دوتا نمیدونه. تا میگم خانمتو طلاق بده یا با این زن ازدواج کن، شما نمیگه در اختیار من نیست. چرا؟ از اول ذهنتون میره دوست دارم، تا هم گرم ازدواج کن یعنی چه؟ یعنی سیغه ازدواج رو، وقتی بگم طلاق رو دیگه یعنی چه؟ یعنی اون سیغه طلاق رو اجرا کن. و همینطور تو تأثیرش همینه، تو عطقش همینه، تو خیلی همه بحثا اصلا توجهی به این نیست. اینا رو ما قبول داریم، اما آیا سخن آخونده اینجا میتونیم بپذیریم؟ بگم فرق بین وضو و نماز نیست. وضو میگیریم بعد میریم نماز میخونیم، بعد بگیم نمازم میخونیم برای ذکر خدا. آخوند گفتن هر دوش مثل همه. چرا؟ گفتن اون اولی که واضحه تو نماز، وضوع نماز کسی حرف نزده، اون مشخص که دوتا، اما نسبت به نماز جواب دادن که اون ذکر خدا در اختیار مکلف است به ترک صلات، یعنی قدرت بر سبب قدرت بر مسببه، پس برو رو سبب حرف دادن، سبب میتونی نیاری، وقتی نیاوردی مسلمان دنبالش نمیاد. ایرادی که ما با آخوند داریم اینه که جناب آخوند ما قول از مسئله قبول این قولت باید مسببه، اما این باعث نمیشه که وضوع نمازا از یه سرخش بدونه، این فاصله داره، فاصلهش همینه. وضوع که میگیرم بعد میتونم با وضوع گرفتن میتونم بعد نماز بخونم، میتونم نخونم، اما نماز با خوندنش، نه با نخوندن، با خوندنش آیا میتونم ذکر ازش منفک بکنم؟ بگم من نماز خوندم، گاهی ذکر رو دارم گاهی ندارم، این که نمیشه. رضا خودشون هم متوجه بودن به نماز که رسید یه دور زدن، نسبت به وضوع دور نزدن، گفتن میتونه وضوع بگیره بعد نماز بخواند یا نخواند، اما نسبت به نماز نگفتن نماز رو بخواند بعد ذکر بگوید یا نگوید، ذکر گفتن نیست، یاد خدا باشه یا نباشه اینا نگفتن، بلکه به نماز که میرسه میگن ترک صلات، میتونه ترک بکنه تا یاد خدا را نکنه، بهشون عرض کنی همین همین نکته که دارید میگید، این تفاوت فارق بین واجب نفسی و غیر است. یه ایرادیست به ایشون که به ایشون باید بگیم این کلامتون اینجا کلام درستی نبود، اما اون کلام بعدیتون خیلی کلام خوبیه و اون مدح فاعل مستقلن به حکم العقل، این برای وضو نیست برای نماز هست. فرق واجب نفسی و غیری این، تو واجب غیری عقل مدح نمی کند کسی رو که وضو بگیره و نماز نخونه، کسی که ذهابه الان حج بره اما حج انجام نده. ببینید این مقدمه ای که انجام بگیره بدون ذهن مقدمه، عقل او رو مدح استقلالی بش نمی کند، در حالی که واجب نفسی رو مدح استقلالی بش کنه. حتی که حج انجام ده میگه باره کرده تو عبد خدایی و همینطور نسبت به روزه و این چیزا. این سخن آخون، این سخن خیلی خوبی بود که داشت. دو تا مطلب رو از حضرت امام و آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه ما داریم. از حضرت امام یه مقدار البته بیان بنده ممکنه با ایشون فرق بکنه، اما یه آدم ها جمع‌بندی میکنه. ایشون برای فرق بین واجب نفسی و واجب غیری اینطور میگن، میگن اگر بعث بگه عملی شد و قبلش یه مبعوث و الیه دیگری بود، اینو میگن واجب غیری. حالا وضو رو وقتی خدا بعث به اون میکنه، قبلش یه مبعوث و الیه دیگه است به نام نماز. اینطوری میرن جلو. اما واجب نفسی اینطور نیست، وقتی خدا نماز رو واجب میدونه قبلش یه مبعوث و الهی دیگه وجود نداره. این بیان حضرت امام با یه دقتی که ایشون کردن سبب شده که اون اشکال ترتب فائده دیگه نمیاد. تو ذهنتون دور بزنید بحث دیروز آخون میگفتن تمام واجب ها غیریست، به خاطر اینکه یا مثل وضو است که بعد میخواد نماز بخونه، یا مثل نماز این است که آخرش یه فایده برش مترتبه. نماز میخونم تا چیه؟ گفتیم تا تا این تا تا ها همه رو واجب غیری میکنه. یه اشکالی که آخون مطرح کرده. حالا ببینید با این بیان حضرت امام کل این سوالات جمع میشه. واجب غیری چیست؟ بعث به عملیست که برای توسل به یک مبعوث و الیه قبل از او هست. این تعریف فقط شامل وضو میشه، شامل خود نماز و روزه نمیشه. این زرنگه عالم است که چطوری تعریف میکنه که اشکال اصلا وارد نمیشه. اما واجب نفسی کدومه؟ آن است که بعث به او برای توسل به یه مبعوث الهی قبل از او نیست. کلمه قبل رو میتونید به کلمه فوق هم تبدیل بکنید. اینم تو تعبیر ایشون هم کلمه فوقیت هم هست. بگید بعث به وضو برای توسل به یه مبعوث و الهیست که فوق اوست، این نماز رو فوق او میده. اما نماز بعث به او شده بدون اینکه مبعوث و الهی بالاتر از او باشه. در صورت این تعبیر حضرت امام با توضیحی که حالا بنده دادم بیانی که داشتم شاید این مقدار توانستیم آسان‌تر بکنیم صحبت ایشون رو. خب حالا شما رفتی سر تقید و قید، اون اشکال کاری به تقید و قید نداره. اون اشکال اینه که کل واجبات غیری است، این اشکال حلش کنه. همه واجبات غیریست. حالا بزرگی که همه میگن، اما این بیاد نماز روزه اینو چی میگی؟ این اشکال اینه که نماز و روزه حج اینا همه واجب غیریه. چرا؟ لترتب الفائده علیها، همه اینا یه فائده برش مترتب، یعنی یه مقصدی ازش هست. یه روزه بگید تا به تقوا برسه، پس مرمشه خود روزه واجب غیریه. اینو باید حلش کنه که چطور ما از واجب غیری درش بیاریم و واجب نفسیش بکنیم و بعد بگیم واجب الان نهرین اما واجب اون غیری اون نفس، و الا اصلا تقسیم درست نیست و باید بگیم همه واجب غیری. بیان آخون تو اون این قلت و قلت شما ایراد داشتیم، اما بیان بعدیشون بیان دقیق و خوبی بود که عقل مستقلن هر جا اومد جلو و گفت که شما که فاعل این عمل هستی خوب آدمی هستی، هر جا این کار کرد این معلوم شد این واجب نفسیه، مثل نماز روزه حجونی تمام اینا. اما ای کسی مقدمه رو انجام داد، مثلا بعد روز سحری بلند شد خورد و روزه نگرفت، آیا عقل مستقلا رو مسخ میکنه؟ میگه خوب کاری کردی؟ نه. پس واجب غیری میشود کسی که مقدمه روزه رو انجام میده، این مدح استقلالی نداره. این بیان آخون بیان دقیق و خوبی است. این فرمایش از امام هم بهش توجه بکنیم که تعریف و جوری تعریف میکنن که واجب نفسی فقط نماز و روزه اینا باشه دیگه، نشد واجب غیری، و واجب غیری همون وضو باشه. چطوری تعریف میکنن؟ میگن واجب غیری واجبی است که بعث به او برای توسل به مبعوث و الیهی است که قبل از او به او بعث شده یا فوق اوست. وقتی این تو گفتید دیگه این تعریف فقط وضو رو شامل میشه، شامل خود نماز دیگه نمیشه. و اما آیت العظمای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون تو تقریراتشون ادعای نظریه جدید کردن اینجا، و اون چیه؟ ایشون میفرمان که ما یه قسم دیگری داریم، قسم سوم، که نه واجب نفسیست نه واجب غیری. و این بیان ایشون دیگه یه چیز جدیدیست که تو اصول به قول بعضی لم یقل به احد، کسی نگفته یه واجب تو این تقسیم یا نفسی سی غیریه. ایشون فرمودن نه، یه قسم سومی هم داریم که نه نفسی سی نه غیری. با مثال بیانشون رفتن جلو. مثالشون چیه؟ یکی غسل جنوب در شب برای اینکه فردا بتونه روزه بگیره. ما تو اصول اسم اینا را یه اسم خاصی براش میذاریم، میگیم مقدمات مفوته. بذارید اینطوری بگم که دیگه کاملا بدونیم یعنی چی، و توضیحش اینه. مقدمات مفوته مقدمات رو میگیم که اگر انجام بدهد امکان دسترسی به زن مقدمه هست، و اگر انجام ندهد تفوید کرده از زن مقدمه رو. حالا غسل جنابت لیلن همینه، اگر انجام بده امکان دسترسی به روزه هست، نه اینکه حتما روزه میگیره، نه ممکنه روزم نگیره اما غسلش هم بکنه، بگیم امکان دسترسی هست. اما اگه انجام نده غسلو، عمدن ها غسلو نکنه، یعنی چه؟ یعنی امکان دسترسی به روزه نه. مثال ساده ترش رو بگم، چون این مثالی که زدم یه ایراد داره که تا میگیم امکان، شما میگه امکان شرعی یا امکان عقلی. این اشکالاتیست که بالاخره تو ذهن طرف ممکنه بیاد و بگید که امکان عقلی که هست، کسی که قصد نکنه عقلا میتونه روزه بگیره. شرعن نمیتونه. و دور جواب میدیم که مانع شرعی مثل مانع عقلی. اما مثال ساده تری که میتونم بزنم تا این اشکالات نیاد، ذهاب الالحج است برای انجام حج. خب اگر کسی میدونه که باید یک هفته یک ماه زودتر، قدیم که 6 ماه زودتر که راه میفتن تا بتونن حج رو انجام بدن، خب اگه زودتر حرکت نکنه خب نمیتونه. اینم گر مقدمات مفبرته، اگر ذهاب الالحج رو انجام بده امکان دسترسی به حج هست، نه اینکه حتما حج رو انجام بده، ممکنه بره تا مکه بازم انجام نده، اما میگه امکان هست. حالا این کسی انجام نداد، میگه این مقدمه یه مفبرته به خاطر اینه که اگه انجام نداد تفوید کرده از حج رو بر خودش. این مقدمات مفوته رو آیت الله خویی میگن نه واجب نفسی است نه واجب غیری. واجب نفسی نیست به خاطر اینکه دستورش نمیده ذهاب الالحج، که نگفت اس واجب لله علی الناس حج البیت، نه ذهاب الالحج. واجب خود حجه نه مقدمه. بعد بگیم که خب حالا واجب نفسی نیست، واجب غیری چی؟ فرمان واجب غیری آن است که وجوب از ذل مقدمه ترشح بکنه به مقدمه، و به اعتقاد ما همچین وجوبی نیست. ترشح نگه ذهاب الالحج واجب نیست. اگه میخواد بینید ذهاب الالحج واجب نیست، مثال های این رو توجه کنه. اگه کسی با تیال عرض بدون اینکه رابره دا با تیال عرض گذاشته رو شد مکه، نمیتونه حج انجام بده یا میتونه؟ میتونه. پس نباید بگیم از حج ترشح کرد وجوب به مقدمه، مقدمه رو باید انجام بده. وضوع اینطور نیست. وضوع از نماز ترشح میکنه به وضوع، باید وضوع بگیر. اما ذهاب الالحج اینطور نیست. صوم سحر ماه رمضان دیگه خیلی واضح داره، میگه دا اون روزه از کی؟ از اذان صبح. وجوب که ترشح نمیکنه به مقدمه، مقدمش هنوز اذان نشده که، برای چی مقدمش واجب بشه؟ لذا میگن ترشح نیست. من نمیتونم بگم این غسل واجبه، نتیجه دیگه شم تعدد اقامه. وقتی میگم این غسل واجب نیست، اگر کسی غسل نکرد بعد روزم نگرفت، یه عقاب داره نه دوتا. خلاصه ایشون پاوای سادن که بگن این غسل یا یه سری مقدمات، مقدمات مفرد کلی بگن. مثال عرفیش مهمانیه. وقتی شما میخوایید فردا یه کسی رو مهمانی بکنید منزلتون، فردا روز پنجشنبه است، مقدمش چیه؟ اینه که امروز برید تهیه ببینید، خریدتون امروز باید بکنید، غذایی که میخواد بپذیره باید چند ساعت قبلش بپذیرید، نه وقتی مهمون بیاد. اگه این کار انجام ندید مقدمه مفوته، یعنی با دست خودتون تفرید کردید مهمانی رو. پس به طور کلی حالا میگیم ایشون میفرمان ما یه سری مقدمات داریم، نه نفسیست و نه غیری. حالا جواب ایشون عرض میکنیم که نه، ما گاهی وجوب از مقدمه سرایت میکنه به مقدمه، گاهی ملاک وجوب. و اتفاقا همین مثالی که زدی همش مقدم است، همین مقدمات مفبته با همش مقدم است و واجب غیری هم هست، حالا یا عقلا یا شرعا اونشو من کار ندارم. همین مثالی که زدم ذهاب الالحج و نمیدونم غسل جنابت، ما لازمیست این آره ما بگیم وجوب از ذل مقدمه سرات کس به مقدمه، گاهی هم نلاکه ملاک چیه؟ یعنی میگه دا این روزه که میخوای از اذان صبح بگیری تا مغرب به ملاک طهارته، معیارش اینه باید پاک باشی. خب اگه اذان صبح وارد شد و هنوز شخص جنوبه که نمیتونه طهارت داشته باشه، اون ملاک رو نداره. وقتی ملاک رو نداره روزش باطله، نه قسلی، من کار به قسلیش ندارم. ما با روزه میخواهیم به ملاک کون معد طهاره، یعنی باید تو حالت طهارت باشه از اذان تا مغرب، پس قبلش به طهارت حاصل بکن. یه چیز خیلی واضحی. یا مثلا مهمان عرفش هم همین هست، عوام هست تحجیل میکنم، ما این حرف اینجا میزنیم، اما خب باید بگیم اینا رو. و در یه عالم بزرگی تو نجفی و بلند شدیم از خاصه میفرمان که این نواجب نفسیت نقیلی. ولی مهمان وقتی که من دعوتش کنم فرد و زود بیاد منزل ما، یعنی چه؟ یعنی تو اون لحظه ای که ایشون میاد من باید پذیرایی رو جلوش بگذارم. ملاکشو دارم میگم، نه وجوبشو. ملاکش اینه، پذیرایی جلوی مهمان. اون لحظه که میاد که من این تا معجزه بکنم، باید قبلش کارم بکنم. حج همینطوره. حج ها من نمیگم قبلش حجه، نه خیلی، میگم ظهر روز عرفه باید در سرزمین عرفات حضور داشته باشه. این حضور سرزمین عرفات یعنی چه؟ یعنی قبلش باید من حرکت بکنم، نه اینکه تازه ظهر عرفه که میشه حتی از خود شهر مکه، من تو مکه باشم اذان ظهر که شد روز نهم تازه بخوام راه بیافتم برم سرزمین عرفات، که نمیشه که. وجوب چیه؟ از ظهر تا مغرب باید سرزمین عرفات باشه. اگه میخوام این ملاک رو آیت بکنم باید قبلش حرکت کنم. قبلش کجا هستی؟ هر جا هستی، خودت ملاحظه کن ببین قبلش کجا هست. اگه شهر مکه هستی از مکه تا اونجا نیم ساعت راهه، با ازدحام ماشینا احتیاط میکنی یک ساعت زودتر راه میفتی. اگه پیاده میخوای بری از مکه تا اونجا، میخوای پیاده بری، حدود 5 ساعت هران پیاده رویه. خب باید خودت پیشبینی اینا رو بکنی، 5 ساعت 6 ساعت زودتر راه میفتی پیاده بریم، حدود 18 کیلومتر. الان فرض کنید دیدار رهبری ما از زمینه، این را مثالهای خوبیست ما بزنیم. وقتی دیدار هست از کل کشور فرض کنید هر کسی میخواد اون نگاه به مسافت خودش باید بکنه و وسیلهی که در اختیار داره. یکی میخواد با خود رو بره، خب نگاه میکنه مسافتش تا خدمتشون چقدر راه و از زودتر باید راه بیفته، چون لحظه ای که دیداره که نمیتونه یافته پرواز بکنه که. بنابراین ما نمیخوام بگیم وجود ترشح کرد به مقدمه تا بعد من ایراد بگیرید و بگید ملازمه از کجا به وجود من. اولا میگم ملازمه عقلیه، عقل میفهم بدیم ملازمه هست شعری که من نمیخوام نارو واجبش بدونم که بعد بگید اگه ترک کرد آیا عقاب داره نداره، اصلا از این فکر بیاد بیرون. اما یه راه جدیدی باز کردیم و اون ملاک وجود، ملاک عجیب اصلاق خودش. در حج گفتیم ملاک حج اینه که باید ظهر تا مغرب تو سرزمین عرفات باشیم، حتی قبلش باید محرم شده باشیم. اینم یه بحث دیگه است. اگه میشه کسی محرم نشده باشه ظهریم از سرزمین عرفات، خب قبلش باید بره مقدم شفران. حالا میخواد محرم بشه لباس احرام نداره، باید بره لباس احرام تهیه کنه. اینا باید قبلش اینا رو تهیه بکنه. مهمانم همینطور، مهمون که اومد من تازه نباید من نون بگیرم که، اون وقت که اومد یه میخوام نون بزنم جلوش، سزا باید قبلش از روشن نونو گرفته باشه. اینا همه انسان هم میفهمند و عوض میخوام یه مورچه هم میفهمند، مورچه با قضایی زمستونشو که فهم کنه تازه مستون میشه را میفته. از همون تابستون داره چکار میکنه؟ قضاهاشو گرم میکنه، میبرد گندوارو میبره، بعد بر اینکه این گندوارو فاسد نشه یا سبز نشه گندوارو نصفش میکنه، سرش میشه میره که گندم تو خونش که میبره دیگه نیس نشه، رطوبت ممکنه او رو به حرکتش بندازه سرد رو شده، اول نیس بشه. پس به فکره، نه که اون لحظه. و همینطور یه کسی که میخواد، یه خانمی که میخواد غذا بخوره، اون وقت که گرست نشد که نمیره غذا تهیه بکنه، از دو ساعت قبلش میره دوباره فرام کردن غذا. و همینطور حالا اجازه بدید ما همه اینها رو بگیم. لذا یه جواب دادیم و اون این است که تمام این مثال هایی که زدید، نمیگیم وجوب واجب نفسی اومد روی مقدمه که مثلا ذهاب الی الحج باشه یا غسل جنابت سحر باشه یا خرید برای مهمون باشه، اصلا اینو ول کنید، وجوب نگید اومده ترشح کرده. اما بگید ملاک وجوب مده، یعنی اون ملاکه برای وجوب ذل مقدمه هستا، ما را چکار میکنید؟ عقلا وادار میکنید که مقدمه را انجام بدید. بحث بعدی ما شک در این که آیا واجب نفسی است یا غیری. این خیلی بحث خوبیه. اگه شک کردیم بگیم واجب نفسی است یا غیری. و صلی الله علی محمد.